أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اخذ اجرت بر قضا به مرحله نص خاص در باب قضا رسید، بعد از آنی که مقتضای قاعده رو که اخذ اجرت بر مطلق واجب بود پشت سر گذاشتیم. آیا دلیل خاصی بر عدم مشروعیت اخذ اجرت بر قضا با فرض وجوبش و حتی عدم وجوبش، یه وقتی دلیل خاص نوبت بهش رسیده فرضاً واجبم نباشه، این دلیل اگر لو تم منوط به وجوب قضا نیست، حتی اگر قضا واجب نباشه مستحب به فلوین باشه، باز این مانعیت دلیل خاص صالح لوتم. اینجا بحث به اینجا رسید که روایت عمار بن مروان دلالتش بر عدم جواز اخذ اجرت ناتمامه، چون منوط به اینه که و منها اجور القضات تبعیض از انواع سخت باشه، نه تبعیض از اموال غلمه. از سخت رو فرمود که کل شیء غل من الامام فهو سخت، غلم به معنای خیانت، یعنی امام مورد خیانت اگر قرار گرفت مأخوذ خیانتن للامام، اون مأخوذ سخته. یکی از موارد باب جهاد اینه که برخی از غنائم رو طرف قایم کنه، کنه او شأن نزول اینم ظاهرن همین بوده که در موارد جهاد خلاصه به خاطر اینکه غنائم منقول بین مجاهدین تقسیم می شده، تقسیم علی السویه می شده بین راجل سهم واحد و راکب سهمان و بین راکبین به سویه و بین راجلین هم به سویه، طرف گاهی وقتا چیز اضافه بر خودش قایم می کرده که علاوه از اون سهم عمومی یه اضافه ای داشته باشه. کل شیء غل من الامام فهو سخط، یعنی بخوای کلا سر امام بگذاری، خیانت کنی به امام و یه چیزی رو یا از بیت المال یا از اموال عمومی از انفال، یعنی این شامل اون مسائل امروز ما به خوبی هست، یعنی مواردی که چی میگن اختلاس تعبیر میکنن، این کل شیء غل من الامام، یعنی از اموال عمومی یواشکی دارن برمیدارن، اونایی که برمیدارن به عنوان اختلاس مطرح میشه، این صحتون غل من الامام، امام و حاکم مورد خیانت قرار میگیره، یواشکی از او خلاصه بر میدارن، در حقیقت خیانت به امام مسلمین کردن و به تبع به مسلمین. فرمون کل شیء غل من الامام فهو صحتون، بعد حضرت فرمود به حسب این روایت و صحت انواع اون کثیره، منها اموال ولمه مأخوذ اون حمال ولمه و منها اجور القضات و اجر الفواجر تا آخر، دیگه و منها اجر الفواجر نداشت. اگر بخواد منها اجور القضات تبعیض از انواع سخت باشه و سخت و انواع اون کثیره منها و منها، خب استدلال به این روایت تمامه، لا یجوز للقاضی ولو در حکومت حق ان یأخذ الاجر علی القضاء، نه از حاکمیت نه از متخاصمین، چون صدق میکنه اجر القاضی اجور القضات نظر اجور القضات من الولات الجائرین، مطلق اجر القاضی ولو از ولات عدول یا از متخاصمین. ولی من مالک القدس سرو فرمودی محقق نیست، به بیانی که احتمال داره حد اقل اگر نگیم ظهورش اینه، احتمال داره که این منها تبعی و از اجر ولات ظلمه و مأخوذ ولات ظلمه باشه، یعنی اینکه قاضی حاکم جور اجری رو که از حکومت جائر میگیره جایز نیست، اجر بر قضاء خودش از هر کی هم میخواد بگیره جایز نیست، چون قاضی جوره و کارش کار حرامیه و اجر او اجر علی الحرامه و محرمات شخص مستحق بر اجر درش نیست، محرمات محدوره، مثل که اجر علی حمل الخمر. ایشون فرمود اینه و دیگه با وجود این احتمال اثبات نمیشه که اخذ اجر بر قضا در غیر مورد ولات جو مثل قضات عدل و قضات در غیر موارد حکومت عادله مشروع نیست. بعد مقامات القدس سروی اضافه ای داشت و اون این که اصلاً جمله و منها اجور القضات صدورش از امام محقق نیست. اینجا فرض این بود که صادر شده، منتها نمیدونیم استثنای از اجر عمال ظلمه یا تبعیر برای انواع سو، چون بعد میفهمد اصلا معلوم نیست همچین چیزی از امام صادر شده، چون در نقل دیگری عمار این فقره رو نیاورده. و به ما اینکه ایشون میفرماد این یک روایت واحده محسوب میشه به خاطر اشتراکش در عامه فقراتش، پس بنابراین این روایت واحده محرز نمیشه که مشتمل بر این فقره بوده، شاید همین مقداری که در روایت علی ابن رعاب از عمار ابن مروان آمده که درش این فقره نیامده، روایت همین مقدار بوده. این همیشون فرموده و لذا در نهایتشون میفرماد اصلا این فقره وقتی دیگه ثابت نشد دیگه قضیه عدم حرمت اخذ اجرت بر واجبات دیگه میشه علی القاعده، و یعنی این مانعی هم حتی به نحو مجمل در بین محرز نیست. استدلال ایشون مبتنی بر این زمیمه نیست، ولی ایشون این هم زمیمه فرموده، بلکه کلام اینه که این زمیمه ایشون به نظر ناتمامه. اولا به خاطر اینکه این روایتی در مقام ایشون فقط روایت واحده است، چرا روایت واحده باشه؟ بعد از آنی که امامی که از اون نقل شده دو امامه، روایت علی ابن رعاب رو از عمار ابن مروان از امام باقره، روایت علی ایوب عن عمار ابن مروان که مشتمل بر اجور و قضات بود از امام صادقه، چرا این یه روایت باشه؟ مقتضای شهادت روات و اطلاق دلیل حجیت اینه که هر کدوم اینا یه روایته، موجب نداره این روایت واحده محسوب بشه، این اولا. و ثانیا گیرم روایت واحده یه جاش اشتباهه که عن ابی جعفر یا عن ابی عبدالله، یا از امام باقر بوده یا از امام صادق، مثلا روایت واحده. خب این روایت واحده چه منافاتی داره که این روایت واحد رو در یک مجلس بخشش رو نقل کرده، در یک مجلس دیگه بخش دیگریش هم نقل کرده؟ اگر این کبرایی که من مالک القدس سر اینجا فرض کرده اینا اگر روایت واحده باشه دیگه از کار میفته اون روایت مشتمل بر فقره و منها اجور القضات مبتنی بر یک نقطه ایه، و اون این که روایت فاقد این فقره شهادت سلبیه داشته باشه، یعنی اون روایتی که حضور القوا توش نیست شهادت میده که همین بود و بس، و امام نفرمود و منها حضور القوا. مقتضی بر اینه، در حالی که روایت درش شهادت سلبیه نیست، بگه حضرت اینا رو فرمود، مشکل منافاتی نداره که یه چیز دیگه هم فرمود. ولو روایت یعنی مجلس واحد، اما راوی روایتی که از در مجلس واحد از امام صادر شده در یه مجلس که همشون عفو کنه، در یه مجلس بخششو، مگر قضیه تقطیع روایات که از مثل شیخ و امثال شیخ صادر میشه و از شیخ هم صادر میشه، نمیگن روایت رو تقطیع کردیم، الحدیث صاحب وسائل تقطیع میکنه میگه، اما کلینی تقطیع میکنه و نمیگه. آیا تقطیعات اونها شهادت سلبی داره؟ بله، تقطیع اقتضا میکنه که اون چه مربوط به یک مضمونیه در رابطه با اون مضمون کم نذاشتیم، قرینه ای اگر در رابطه با اون مضمون دخالت داشته اون قرینه رو ولو سهواً از قلم ننداختیم. مقتضای وثاقت و ضبط این هست، اما مقتضای وثاقت و ضبط اینه که ما روایت رو همش رو اون چه در مجلس واحد از امام صادر شد گفتیم، این لازمش اینه که پس تقطیع از خلینی و امثال اینا خلافه، در حالی که هیچ کسی اینو توهم نمی کنه. طرف نباید دروغ بگه، نباید خلاف ضبط نقل کنه، اما نه که لازم نیست همه اون چه گفته شده بیاد بگه. ولذا به نظر میرسه که حتی اگر این روایت فرض شه روایت واحده است، اما این روایت واحده ممکنه مشتمل بر این زیادم بوده، بعد از آنی که نقل فاقد این زیاده مشتمل بر شهادت سلبیه به عدم اشتمال کلام در اون مجلس امام بر این زیاده، شهادت سلبیه نداره. و کیفتا این روایت دلالتش بر حرمت اخذ اجرت بر قضا ناتمام بود، به خاطر اینکه احتمال داره این تبعیض از اون فقره عمال سلمه باشه. عجب است از مرحوم آقای، ایشون میگه روایت واحده، خب این روایت واحده اگر فقط فقره و منها اجور القضات رو نداشت، خب میگفتید که مثلا با اون روایت اون شهادت سلبیه داره، اما این روایت کل فقره و منها اون اموال عمال غلمه هم نداره. سوخ انواع اون کثیره داره نقل میکنه، تو این مجلس یادش اون فقره نبود، در روایت علی ابن رعاب برای علی ابن رعاب همین مقدار رو نقل کرد، یعنی اموال عمال غلمه و اجور قضات رو ذکر نکرد، اما ذکر نکردن این خللی به دلالت روایت در فقرات دیگرش ایراد نمی کنه، چون اونا انواع سخته. ولی زاهم دینه که این روایت به خاطر عدم وضوح دلالتش با فرض اجتمال کافیه برای رد دلالت روایت. فراوان شما ببینید اصلا راوی نقل به معنا میکردن دیگه، مجاز در نقل به معنا بودن، میبینید یه راوی یه جا موارد زیاد ذکر کرده، همون راوی پیداست یه روایت یک از یک منبع داره چیز میکنه، برخی از فقرات رو ذکر نمی کنه، اما فقرات رو ذکر نمی کنه که نقشی در بقیه مذکور نداره ها. شما مناه النبی صلی الله علیه و آله رو ببینید، یکی 5 تا ذکر میکنه، یکی 8 تا ذکر میکنه، یکی 10 تا ذکر میکنه. چون نها انکدا نها انکدا نها انکدا اینا به هم مرتبط نیست، یکی یکیشو ذکر میکنه. نه النبی صلی الله علیه هم به الغره، در حالی که صدوق جمع بین این من نها انکدا و کدا و کدا مجموعی از امور رو نفت کرد.
نسخه که صدوق داشته شد نسخه قلع فرق کرده، اون
نسخه
که
صدوق رسیده
اینو اضافه داشته
نداشته. ها این داشته بله بله بله،
این نسخه که
در صدوق رسیده کامل‌تر
بوده.
اشکال نداره
که
تغییر شاگرد همین دیگه. عرض ما رو شما تکرار بفرمایید. ما هم عرض کردیم فریضا عرض کردیم در اون نسخه فاقد شاه، ولی خیلی از نسخه هایی که تغییرات شاگردا هست یه شهادت سلبیهی در کنارش هست. وقتی درس امروز کسی تغییر میکنه یه نکاتی ذکر نمیکنه، اون دیگری ذکر میکنه، اینا اونی که ذکر نکرده شهادت سلبیهی معمولا یعنی حاکی از اینه که تلقی نکرده. ولی در مثل قضیه نقل متون این ضرورت بعد از آنی که تقطیع جایزه خلاصه شهادت سلبیه دیده نمیشه. نه اون اصلا قل من الامام نیست، اون اصلا صحته. آقای من دیروز هم از کردم کل شیء قل من الامام صحته، بعد میخواد بی خیال نکنه صحت فقط مغلول من الامامه، غیر از اینا هم هست. غیر از اینا چیه؟ اونایی که قل من الامام نیست، امال زلمه میرن از امام میگیرن، قل من الامام که نیست، یواشکی نمیگیرن، علی الملأ میگیرن. عمال ظلمه حقوقشون رو یواشکی از امام میدزدن. قل یعنی دزدکی، خیانتی. اونا که خیانتی نیست، اونا علنی میرن میگیرن. از دیگه اونا هم سخته، فقط اونا نیست، اجر الفواجر هم سخته، فمن المسکر هم سخته. روایت دیگری که در مقام در برخی از کلمات و نه در کلامهای خود قدس سر رو اشاره به اون روایت شده، بر عدم جواز اخذ اجرت در باب قضا بر اساس اون، روایت معتبره عبدالله ابن سنانه. در این روایت عنوانی که آمده اینه، در صحیح عبدالله ابن سنان قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین، قاضی که در حقیقت مثل قاضی اون بخش مشتمل بر دو دهه، قاض بین قریتین یعنی قاضی مال یک ده نیست، مال چند دهه. یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، فقال ذلک السحت. در بعضی از کلمات جواب میکنم در کلام محقق کنی و همینطور بعضی از کلمات این روایت در همین مجال مطرح شده، در مجال عدم جواز اخذ اجرت. در حالی که این روایت عنوانش اینه که یک خدا علی القضاء الرزق، که انه خواستن بگن یک خدا علی القضاء الرزق، که انه این رزق یعنی اجرت. این که رزق به معنای مال مجانی این اصطلاح فقهاییه، اما به حسب لغت یک خدا علی القضاء الرزق این فیلم از قبیل اینه که یک خدا علی القضاء الاجر، کنم اخذ علی مسابقه با اینه که به عوض اون، به عوض اون یعنی اجرت. و لذا این رزق به معنای اجرت خواهد بود. این گونه تقریب استدلال به این روایت بر عدم جواز اخذ اجرت. میزان چی؟ رزق معناش این نیست که به مقدار قوتل عمود باشه، منظور بتون اگر اینه حالا هرچی بخواهد باشه. سوال اینه که آیا که انه ادعا میشه اجرت بر قضا جایزه؟ حضرت فرمان داره که است. خب دلالت این روایت همونطوری که در کلام مرحوم آقای پور قدس سره آمده مخدوشه اولا و ثانیا، منتها مرحوم آقای پور این روایت رو در مسئله رزق که بذل مجانیه ذکر کرده. اولا فرض این روایت رزق و رزق به حسب لغت به معنای اجر و اجرت نیست. رزقی که عبارت از بذل مجانی است، منتها علل قضا بر اساسی که این آقا قضاوت بکنه بهش مجانا پرداخت میکنن، همینجوری بهش نمیدن، آر موظف کردن شما قضاوت بکن، ما اجرائیه ای بر شما قرار میدیم، نه به عنوان مزد بلکه به عنوان مقرری مجانی به غیر عنوان اجرت. دلالتی در این روایت بر این که به عنوان اجر باشه نیست.
خب
اگر مجانی شد فرض روایت، اون وقت بعد از آنی که اخذ رزق بلا اشکال جایزه، روایت یا باید حمله بر کراهت بشه یا باید حمله بر جایی که طرف نیاز نداره بشه. ولذا در کلمات فقها گفتن مهما امکن امتناع از اخذ رزق خوبه، یعنی قاضی وقت که نیاز نداره ضرورت نداره از بیت المال پول نگیره به عنوان رزق، اجرت که هیچ، به عنوان رزق هم دریافت نکنه، بعد از آنی که اخذ رزق قطعا جایزه. خب پس دیگه دلالتی نخواهد داشت، چون اگر ظهور رزق در اجر نیست، اگر ظهور رزق در اجر نیست شما به چه عنوان میگید منظور از رزق اجره؟ خب اشکال نداره، یا اون رزق چه معینی داره؟ گزینه دیگه این که همون رزق مجانیه اما مکروه اخذش، رزق مجانیه برای کسی که نیاز نداره. بله، ولی بله در بعضی از روایات همین روایات باب چیز رو بینید و منها اجر الحجام، شما میدید پیش پزشک، یا حالا اسمشو عوض میکنیم دیگه، به جایی که بگیم حجام پزشک، پزشک عمومی حجامت میکنه، روایت داره اجر الحجام سخته، یعنی یه باید حمله بر کراهت بشه دیگه، قطعا بعد از آنی که عمل مباهیه کراهتش، منتها اینقدر مکروهه. این همونی بود که روز اشاره کردم که مثل لا فلاته که ظهور در بطلان داره اما حمله بر مراتب میشه در مثل لجار المسجد، اینجا هم از همین قبیله. صح نص در حرمت نیست، فوق ظهور داره. ما قطعیت اون رو نگفتیم، قطعیت جواز رزق که اخذش قطعا جایزه. پس این که میگه سختون، یا میخواد بگه مکروهون، یا میخواد بگه که اون جایی که نیاز نداریم، همونی که در کلمات فقها گفتن مهما امکن اخذ نکنه. این اولا و ثانیا فرض روایت یأخذ بنفس سلطان حاکم جوره، ظاهر قضیه که انه قاض بین قریتین، یعنی اون قضاتی که اون وقت بین قریتین سلطان اون وقت هم که تعبیر می شده، ائمه ما که سلطنت بالفعلی نداشتن ولو ولایت داشتن، حق مال اونا بوده اما سلطنت خارجیش مال جائرین بوده، شاه اونا بودن، اون ولو اونی که مستحق شاهی بوده ائمه بودن، اما اونی که خارجن شاهی میکرده قضات اون حکام ظلمه بنی امیه و بنی عباس بودن. و لذا یادمه بعضی از اساتید ما وقت نقل میکرد میگفت که یک کسی از خود ایشون نقل میکرد به مباشره دیده بود، میگفت که عالم سنی میگفت که شرط امام جماعت این نیست که عادل باشه، ابتدایی به فاسق جایزه. گفتیم چطور؟ گفت مگر علی بن ابی طالب به عمر و ابی بکر اقتدا نمیکرد؟ گفتش گفتم که تو عمر و ابی بکر رو فاسق میدونی؟ فاسق. منتها من سنی، او میگفته من سنی میگم درست اینا فاسق بودن، شما شیعه ها دروغ میگید که اونی که امامت بالفعل در خارج داشته علی بن ابی طالب، اونی که امامت بالفعل خلیفه بالفعل متصدی بالفعل بوده اونا بودن، امیرالمومنین خانه‌نشین بوده و حقشو غصب کرده بودن. چه فسقی بالاتر از غصب حق امامت؟ ما سنی ها اینجور منش داریم. خلاصه بله؟ نماز خوندن امام یا مأموم؟
امام.
مأموم چون که میخواد، چون نمازشو میخواد بخونه، اقتدای به فاسق هم که جایزه. خوشگال نه علی بن ابی طالب به فاسق اقتدا، توجیه نماز خوندنش اینه که اقتدای به فاسق جایزه، چون میگفته علی بن ابی طالب فعلش هم حجته دیگه، پس اقتدای به فاسق جایزه چون امیرالمؤمنین به عمر و ابی بکر خلاصه اقتدا کرده. مرمای منتظری قضیه رو ایشون نقل میکرد. خب عرض کنم که حالا غرض اینه که ظاهر این روایت اینه که یه خودم من از سلطان علالقبا الرزق، حالا گیرم منظور از رزق هم قضیه به اصطلاح اجر باشه، این مربوط میشه به اصل اجر از امه از حکام ظلمه و از قبیل روایت عمار بن مروان خواهد بود. فلذا این روایت هم صالحه برای استدلال نیست. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب 6 از ابواب آداب القاضی، حالا شماره روایتی یادم نیست، اونجا مطرح کرده. فتحصل مما ذکرنا، این که لا موجبه لحرمت اخذ اجرت بل قضا علل اطلاق، چه واجب قضاء واجب چه غیر واجب، لا به حسب القاعده و لا به حسب النصوص الخاصه. چه ذکر کرده من ندیدم، بخونید ببینم.
زن رسول الله من نظر الى فرج امرت امداد دارید الله و رجل هم خان احباب می امرت ای و رجل هم احتاج از مصطبه دارید به فرقه
خب
مثلا همون رشوه
خب اخواد ناس الى فقه فتلا اون رشوه
و این که فهم نظاره از هم مراد به رشوت مسئوله باید عجل عرد فتا و فتا.
چرا؟
دیگه از
شیخ خود حالا میگم ولی سأله هم رشوه بعید نیست، بعید نیست. سأله هم رشوه یعنی سأله هم اینجا اجرت ایشون میخواد بگه، چون سأله هم رشوه یعنی نه اینکه سأله هم اینکه به نفع شما بخوام قضاوت بکنم. البته ممکنه خصوصیت رشوه مقید بشه یا رشوه مقید بکنه. سأله هم رشوه یعنی سأله هم اینکه برای به نفع یکیتون قضاوت بکنم به من اینقدر بدید، خب اینم میتونه باشه. خب ولی ظاهرش بعید نیست این باشه، اون تا اختصاصی به باب قضا نداره. احتاج الناس الیه لفقه شامل فتوا میشه، یعنی این باشه شامل احتاج الناس لفقه شامل فتوا میشه، احتاج الناس لفقه. خب سندش هم بخونید.
امرو ان محمد ابن ایساس عبد ان احمد ابن ابرانیم کرمانی ان عبدالرحمن
نشون کرمانیه هیچ این ظاهرا مجهوله دیگه. و
ان عبدالرحمن ان یوسف ابن جابر هاد ابو اسحر
اینا مجاهیلن، دو سه تا مجاهیل هم داره.
این روایت دیگه
خب اگر این بشه و لذا روایت میشه، این اونجاییه که اگر روایت بعید نیست، روایت واحده باشه، مردد میشه که آیا فقهیست یا نفقهیست. اون حرفی که از آقای خویی اونجا نقل کردیم که روایت ثابت نمیشه، اینجا به درد میخوره. مهم نیست، منتهی به یه نفر میشه. هدا انجاوره این اونجا اگر چی؟ شاید یک روایت باشه که دیگه اصلا چون یوسف ابن جابرم مجهوله، یوسف باید انجاور باشه، علی القاعده یوسف انجاور، چون اصلا یوسف ابن جابر اصلا هیچ به ذهنم خطور نمی کنه جایی دیده باشم همچنین یوسف ابن جابر. بعید نیست یوسف انجاور باشه. ولی زار هم جابر دیگه نه خب روایت سند نداره دیگه. وقتی سند نداشت این روایت هیچ، علاوه بر این که این روایت سند نداره، اصلا محقق نیست که یحتاج الناس الى فقهه. این میشه یحتاج الناس الى نفعه. اگر یحتاج الناس الى نفعهی باشه، این معناش این که خلاصه میدونم اخذ این که من یحتاج الناس الى چیزی که احتیاج به نفع مردم داره که اخذ حجت بر نفع هر نفعی که حرام نیست. بله، ولی محتمل نیست که دیگه هر کسی، معناش اینه که شما نیاز به نونوا دارید، خب نیاز به بنا دارید، یحتاج الناس الى نفع بناییش، میگه بابا تا رشوه ندی من کارو نمی کنم، یعنی باید پول به من بدی. رشوه‌ام که به اجر معنا شد، یعنی میگه اجرت و مزد تا ندی، این که محتمل نیست جز محرمات در شریعت باشه. یه به قدر معنا نداره. اگر مفادش ان نفعهی باید حمل بشه بر کراهت. این که بخواد بگه اگر مردم بهتون نیاز داشتن مکروهه ازشون پول اضافه بگیری، دیگه باید بر محامل حمل بشه. ولی تا بله ظهورش لعن رسول الله صلی الله علیه و آله فلخم شاربها و بایعها و غارفها و این ظهورش در حرمت
داره.
نه داله بر حرمت از ظهور جایی که قرینه داریم رفعیت میکنیم و الا لعن ال... هر چی زیاد باشه دیگه از تعداد مخصصات یک عام عمومات که بالاتر نیست.
مخصص
فرق داره با اصطلاح شدن و استثقال از یک لفظ مخصص. شما از کجا میگید که از لعن این معنا استثقال نمیشه؟ لعن شما بالاتر میگه بر پدرت لعنت، به طرف بگید اصلا اگر به طرف اینو بگید میکشتتون، در حالی که اگر به طرف مثلا فحش معمولی بدید بگید ای پدر سوخته، نه خیلی بهش بر نمیخوره، اما لعنش بکنید.
اصطلاح این که ائمه یکی رو مثلا لعن بکنن یا این که بگن که مثلا اگر کسی فلان کارو بکنه ملعونه،
ظهورش بر ظهورش حرمت. ما جزء ظهورات قوی در حرمت که خلاصه از سخت ظهورش کمتر نیست. منتها میگید بسیار در عده از موارد قرینه هست، برای اینکه منظور لعن معنای لغویش که بعد من رحمت الله، لعنه یعنی بعید، ابعاد از رحمت الله، دعای مثلا این که دارم خلاف ظاهر.
ابنه روایت هم در کافی هست، هم در تحضیب هست،
درسته
که کافی هم نفعه و نفعه هم
اطلاق
داره. چطور شما به خاطر ضعف سند، به خاطر
ملی؟ سند تحضیب ضعیفه، سند کافی هم باشه ضعیف، ما اخذ نه به اسانید ضعیف کافی میکنیم نه به اسانید ضعیف تحضیب. توی دوتا که هیچی، تو کتب اربعه هم باشه سندش ضعیف باشه اخذ بشه نمیکنیم.
هیچ
خاصه خاصی هم دیگه نمیاد. خاصه خاصش این که سندش ضعیفه و این که اونی که سندش ضعیفه خبر ثقه نیست، با اون دلیلی که با ضرب و زور درست کردیم خبر ثقه حجیتی ثابت شد، نه خبر موجود در کافی و تهذیب. پاسخ نداریم، پاسخش که روشنه. شما باید پاسخ بدید چرا خبر کافی و حجته. میدونم هم اینا از کجا نشأت گرفته. آقایون بعضی کلمات بعضی از بزرگان رو شنیدن که گفتن احادیث کافی، نمیدونم حجت ارباب اون شهادت کلینی یا خلاصه المناقشه فی احادیث کافی دعو الحاجز. اینا رو باید جایی برد که خب طرف حل خلاصه اینا رو نکرده باشه.
فقط ببینید
تعهدش
هم
زیر زیر توی تعهدیم
هم خیلی اضافه میکنه،
توافق درست میکنه؟
نه اما
استفاده درست میکنه؟
نه اما این رو دیگه فرد
موسو و صدور میشه با دوتا نقل شیخ و کلیدی؟
خیلی از فوقها برده، مثلا خیلی از فوقها برده، اگر محمدین صلاح روایت رو نقل کنن ما یقین قطع به صدورش پیدا
بود. هر کی گفته بر او حجت، حالا هر کی گفته بر او حجت، اگر محمدون اینجا که محمدون صلاح دید محمدان هست حدیث
زعیف مورد برده.
حالا تا اینجا فقط تحصل اینکه لا موجب به حرمت اخذ الاجرت علی القضا، نه به حسب قاعده نه به حسب نصوص خاصه. یه قول کلام الان در تحدید معنای اجر علی القضا به نحوی که اجر علی القضا تمیز پیدا بکنه از رزق و از رشوه، معنای اخذ اجر علی الشیء اینه که عوض از اون عمل. عوض از اون عمل، حالا چه به عنوان عوض از تملک کما فی باب الاجاره، چه به عنوان جعاله که عوض از تملک نیست، اطلاق شامل هر دو هست، ولی اجره به معنای عوض و این ماهیتاً با رزق متفاوته. رزق معناش بذل مجانی نه به عوض. معنای رزق اینه که شیعی رو به عوض داده نمیشه، بلکه هدیه به طرف ولو در ظرف خاصی، اینو میگن رزق. اما اجر هر شیعی رو که بدن بابت عوض اگر نباشه رزق محسوب نیست. کما این که اجر غیر از رشوه است. رشوه به حسب معروف، حالا و خواهد آمد انشاءالله در ضمن بحثش، اخذ اجرت اما به ازای حکم لأحد المتخاصمین حقا او باطلا، اینو میگن رشوه. یا لأحد ما که باطله، اینو میگن رشوه. اما اگر بدل اجرت لحکم للمحق، این رشوه نیست. بیت المال اگر اجرت داد اینو بدیم به ازا این که حق در مسئله رو حکم کنیم، مثلا رشوه نیست. رشوه اینه که پولی رو اولا به ازاء بدن، حالا اینه که میگیم قدر متیقنش اینه، به ازاء عملی که حکم برای غیر محق، طرف قاتل پول میده که او رو تبرئه کنن، این میشه رشوه. یا میگه به نفع من حکم کن که من قاتل نباشم، چه واقعا به این نتیجه برسی که من قاتل نیستم یا نه متوجه بشی من قاتلم، به نفع من علی اطلاق حکم بکن، چه حق چه باطل، این رشوه. اما بذل اجرت للحکم بالحق، این رشوه نیست. حتی از متخاصمه میگه من این پولو میدم که فقط به حق حکم. اصلا طرفین دعوا، ما در یک جلسه علمی یه وقتی پیشنهاد کردیم، گفتیم آیون این همه توی ادارات پرونده های اشخاص تو نوبته و واقعا قضات این قضاتی که این تعدادی که الان استخدامی‌ها توان رسیدگی به این پرونده ها رو به راحتی ندارن، گفتیم چه اشکال داره؟ مشکلشون هم عمدتاً میگن اینه که قاضی کم دارن، بودجه کم دارن، نمیتونن استخدام کنن. یکی از مشکلاتشون اینه. گفتیم چه اشکال داره؟ پرونده ها رو خارج از نوبت بر اساس عدالت به این که هر متخاصمینی که پول پرونده قضاوت پرونده خودشو بده، ما استخدام، ما اون پرونده رو خارج از نوبت رسیدگی میکنیم، پول بدن، اب نداره. یعنی این که متخاصمین بیان به جایی که نمیدونم 100,000 تومان تمر باطل میکنن، بیان تمام مزد قاضی رو که آقا میخواد استخدام کنه دولت برای رسیدگی به پرونده ها، تمام اجرت اون قاضی رو طرفین دعوا به عهده بگیرن، بگن مزدش با ما چه مانعی داره؟ خب اون بی پوله چه این دا دقت کنید، چه اتفاقا این به ضعیف هم کمکه، چون اون ضعیفی که نوبتش موقوف بر اینه که این آقا نوبتش هم جلو هم اتفاقا هست، این 500، اون ضعیف نوبتش 1000، اون ضعیف هم نوبتش با این جلو میفته. منتها اونایی که بر اساس قضاهای عمومی قضاوت میشه، اونا قضاوت میشه، چه این قضاوت هایی بر اساس اجرت باشه یا نباشه، ما از اون قضاتی که فعلا بناس قضاوت بکنن هیچی نمی کاهیم، منطقه یه کار خدمت اضافهی میکنیم، میگیم برخی از قضات دیگری که توان نداریم اونا رو استخدام کنیم، بیان بر اساس خود اصحاب پرونده، پرداخت اجرت از اصحاب پرونده، قضاوت اونام جلو بیفته. گفتیم با هیچ عدالتی ناسازگاری هم نداره و هیچ محضور شرعی هم نداره. گفتم من به نظرم محضوری به نظرم نمیاد، یکی از راه های جلو انداختنه. بحث رو انشاءالله دنبال میکنیم ولی کلامتتون که مثلا انشاءالله